بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي انطقني بالهدى وألهمني التقوى هديه بشكاوى سيد الشهداء صلوات الله عليه حضرت زین العابدین روحی لو الفدا زینب کبرا سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمایید. عرض تسلیت به پیشگاه صدیقه طاهره سلام الله علیها رسول خدا امیر المؤمنین حضرت مجتبی ائمه خدا علیهم صلوات الله صلوات دیگری هدیه بفرمایید. اللهم صل وعجل فرجا. ان شاء الله صدیقه طاهره به ما رحم کنن، اجر ناقابل این گفت و شنود ناقابل و گریه های بی مقدار ما رو تعجیل در فرج مولامون حضرت ولی از ارواح و نافدا قرار بدن، توفیق زیارت روی مبارکش، نوکری آستانش و شهادت در راهش رو نصیب ما کنن. صلوات دیگری هدیه بفرم. محمد معجل فرجا. قبل از تاسوعا موضوع بحثمون تحلیلی از قیام سید الشهدا صلوات الله علیه بود که خب دیروز و پریروز حال گفتن نبود، کما اینکه امروز هم زیاد نیست، حالا هر چقدر که توان داشته باشم انشالله عرض ادب میکنم. موضوع این بود که چجور باید قیام سید الشهدا رو تحلیل کرد. روز تاسوعای عرضی داشتیم که خداوند از ما خواسته که انصار اهل بیت باشیم، نصرت کنیم. اونجا آیه رو خوندیم و توضیح دادیم برای اینکه به چیزی برسیم باید اهل بیت رو یاری کنیم. هر امام رو باید به اونجوری که خودش کار کرده ما یاری کنیم. بدم نیست که هر کسی با یه امامی ارتباط بگیره. ما به همه اهل بیت عشق می‌ورزیم، ولی ممکنه یکی نور امام هادی سلام الله علیه دلش رو روشن کنه. اون وقت باید ببینید نصرت امام هادی به چیه، امام هادی چه کار کرده، یعنی اصل اهداف اصلی امام هادی سلام الله علیه توی این طرح کلی امامت چه بوده، اونها رو یاری کنه و حضرت بتونه نسبت برقرار کنه. هر امامی وظایف خاصی داشته، یه سری هم وظایف مشترک داشته. هر کس به هر امامی میتونه اینجوری متصل بشه، ارتباط برقرار کنه. حتما نصرت سید الشهدا صلوات الله علیه یکیش گرم کردن مجالس حضرت و البته بعد اهداف سید الشهدا رو من بدونم که مجلسم خدایی نکرده مسیر خلاف مسیر حضرت نباش. اینقدر عظمت داره مجلس سید الشهدا که هیچ چیزی نمیتونه خاموشش کنه. شما به این جفنگیاتی که هی همیشه اول محرم و نزدیک ده اول میگن خیلی توجه نکنید، گرچه ما وظیفه داریم پاسخ بدیم، ولی دلتون نلرزه. خدا نذاشته نور اصحاب کهف خاموش بشه، که اصحاب کهف اصلا رنگ و بویی ندارن مقابل سید الشهدا زینب کبرا. خاموش نمیشه. ما باید بدویم خودمون رو وصل کنیم، نه اینکه به ما باشه جاودانگی قیام سید الشهدا. یه حضرت زینب سلام الله علیها یه جمله به حضرت سجاد گفتن که حالا آخر جلسه عرض میکنم. خدا رو شاهد میگیرم که اگر کسی یه عمر تو این روایت فکر کنه نمیفهمه که حضرت زینب سلام الله علیها کیه. حالا بهش میرسیم ایشون. هیچ جوری نمیشه سید الشهدا رو نورش رو خاموش کرد و هیچ چیزی جایگزین جلسات سید الشهدا نیست الا اینکه جلسه سید الشهدا بگیرن خلاف روند. الماس فقط خودش رو میتونه ببره. خیلی باید ما دعا کنیم و مراقب باشیم مجالسمون به مسیر خلاف اهداف حضرت نره، چون جذابیت مجلس سید الشهدا جذب میکنه و میتونه مردم رو منحرف کنه، یا حداقل ما از اون فوز عظیم بیفتیم، از وسط کاروان حضرت بریم حاشیه. خب یکی از نکاتی که ما رسیده بودیم، سید الشهدا به مکه رسیده بود توی اون تحلیل تا پریروز، دو امام ما گریه کردن برای این اتفاقی که افتاده، هم امام مجتبی صلوات الله علیه، هم امام سجاد علیه السلام، که اینایی که اومدن تو کربلا باید درست تحلیل بشن. اگر درست تحلیل نشن ما خیال میکنیم اینا از کره ماه اومده بودن. اینا یه آدمایی بودن که همشون مثلا حرامزاده بودن، همشون نمیدونم دزد بودن. اینجوری که بگیم خب ما که اینجوری نیستیم، علم تر سفره پدر مادر بزرگ شدیم، دوست که نیستیم. خیلی از اینا کسایی بودن که وقتی امام حسین نامه نوشت از شوق این که امام حسین میخواد بیاد کوفه گریه کرده بودن، ولی فضا رو عوض کردن، فتنه شد. هم امام حسن فرموده هم امام سجاد که یا جمعیت زیادی، هر دو امام فرمودن کلون، حالا من تخفیف میدم میگم جمعیت زیادی، یتقربون الی الله بدمه، یعنی روز عاشورا قربتن الی الله گفتن، عبارت هم امام حسن هم امام سجاد اینه کلون یتقربون الی الله بدمه. کلون هم بی خیال بشیم، این یه جمعیتی این کارو کردن. قرآن هم میفرماد دیگه، میخواید بهتون زیانکارترین مردم رو معرفی کنه؟ هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کار میکنن یا چه باید کار میکنن، تعطیلن یا ده کار میکنن ولی زیان میبینن، و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، خیال میکنن کار خوب دارن میکنن، به زنگا بشه میره دستش خالیه. چی میشه که نفر مقابل امام حسین سلام الله علیه قرار میگیره با تقرب الله؟ یکی از موضوعاتی که ما امروز با اینکه فضای رسانه ایمون خیلی پر و شلوغ و پر سر و صداست، و من خیلی هم عبا دارم از اینکه بعضی حرفا رو بزنم به بعضی جا برخورد کنه، ولی دو سه تا جمله میخوام در نقد مجالسمون عرض کنم. جهل آقا خیلی چیز عجیبیه. چند تا عامل باعث شده بیان کربلا، یکی از مهمترین عوامل جهله، یعنی خبر از موضوع نداشتن. یعنی چی امام حسین آدم قربتن الله بکشه؟ یعنی چی؟ حالا عوامل دیگه هم هست، نمیخوام بگم فقط جهله، اگه سه چهار تا عامل اصلی بشه شمرد حتما یکیش جهله، و ما وظیفه داریم معرفتمون رو افزایش بدیم. مهمترین جایی که معرفت ما افزایش پیدا میکنه مجالسن. ما معمولا کتابای دینی مدرسه‌مون که خوب نوشته نشده، کتابای درسی دینی دانشگاه اندیشه اسلامی و فلان هم که معمولا پاس کنفرانس، کجا ما باید عقاید یاد بگیریم؟ توی جلسات. مخاطب باید از گوینده مطالبه کنه که راجع به عقاید ما حرف بزنید. چقدر احساس ها، یه وقت روز عاشوراست، یه روز روز عاشوراست، اما بقیه سال سهم اعتقادات ما کجاست که یه وقت دوباره ما گول نخوریم؟ دیشب من یه جایی بودم، اینو عرض کنم و زود برم به همون بحث تاریخی بپردازم، این حرفو گفتنش خطرناک، تحمل شنیدنش کمه. حالا ما هم اینجا رو به عزیزان لور که صفا دارن روان اقتدا میکنیم. گفت آره این مجلس مجلس عوام نبود، مجلس هیئتی ها بود. گفتم یعنی هیئتی ها عوام نیستن؟ اینا این کارن. یه روزی من دیشب میگفت تا دیشب 69 تا هیئت رفت مجلس رفتم تو دهه. خیلی خوبه. گفتم ولی چرا جلساتی که خیلی هیئتی ان توش گوینده تا دلت بخواد دروغ به اهل بیت میبنده، هیچ کم اعتراض نمیکنه. من به یکی از اون آقایون عرض کردم آقا خوش انصاف تو انشاءاتو به اسم خودت بگو، چرا به اسم امام معصوم میگی؟ مجلس رو حرام میکنی دیگه، میشه نجس اون مجلس. اون عشق هم انگار شراب داره میریزه دیگه، عشق نیست که، دروغ داری میبندی به امام معصوم. روزه باشی باطل روزت، چه دردی میخوره حس احساس رو بی خودی باد کردن جو دادن؟ احساس وقتی خوبه که روی شعور بالا بره. نمیخوام عرض کنم گریه هیئتی روی شعور نیست تا جسارت نموشه، بعضی جا رو دارم عرض میکنم. یعنی چرا مطالبه نمیکنی؟ میگم کجا آوردی؟ من باید بترسم از این که وقتی حرفی میخوام بزنم بلافاصله بعد جلسه یکی نگه اینا کجا آوردی؟ چرا شما هر سال قصه جدید تولید میکنید؟ دو تا واقعه خیلی منو تو این دهه سوزونده، چون این سه روز آخر با موتور این ورون ور میرفتم. یکی این که این شام غریبانی که مردم با زن بی حجاب میان به اسم عزاداری خیلی جگر پاره کنه. آقا نیاید بشینید خونتون تو رو پیغمبر، چرا این کارو میکنید؟ به خدا اگر میگفتن مثلا منافقین تو فرانسه برای تمسخر عزای سید الشهدا این کارو کردن، ما میفهمیدیم این تمسخره. اصلا کجاش این عزاداریه؟ دیشب من مجبور شدم از یه جایی هم رد بشم، بعد بین اینا و موتور رد میشدم. چیزی که نبود عزاداری بود، شام غریبان بود دیشب. بگو و بخند و این تو فرانسه که اتفاق نمیفته، تو شهر ما داره اتفاق میفته. و یکی از این بدتر اینه که بشینیم یه نفر دروغ به اهل بیت ببنده و مطالبه هم نکنیم. این همون جهل دیگه. آقا یعنی چون هیئتی ان عوام نیستن؟ آدم دلش از جایی میسوزه که ریشه داره، مجلس 100 ساله داریم، گویندگان و مدعای اونجا قدیما بودن که عالم درجه اول بودن، الان هرچی خالی بندتر خیلی خطرناکه، خیلی خطرناکه. ما باید مطالبه معرفت کنیم. یه چیزی باید بگیم، من اعتقادم باید کجا یاد بگیرم جز مجلس سید الشهدا؟ کجا دیگه میریم؟ کلاسی میریم؟ جایی میریم؟ مطالعه خاصی داریم؟ امام معصوم فرمود که در صفات الشیعه شیخ صدوقه، بعضکم اکثر و صلاتن من بعض، بعضیا نماز زیاد میخونن، بعضیا روزه زیاد میگیرن، بعضیا حج زیاد میرن، ولی افضلکم افضلکم معرفتن، معرفتت باید بره بالا. و معرفت کجا میره بالا؟ یه باید کلاس آموزشی باشه، که ما کلاس های مدرسه‌مون که اونجوری که ما خبر داریم، حالا یه استثناء یه معلمی خودش خاص باشه ممکنه، ولی اون کتابا چیزی توش نیست. دانش آموزام که یا درس نمیخونن یا بخونن برای کنکور میخونن، عکس متن زیر عکس چی بود یادش باشه تستشو بدن، دنبال محتوا که نیست. دانشگاه و اینا هم اینطور، بلکه حوزه هم اینطور. حالا اینجا دیگه من طلبه نمیبینم، نمیگم آبرو خودمون رو ببرم. بزرگوار مخلص همین حوزه همینه، آموزش اعتقادش جنبیه. کسی کار کنه خودش، عالم داریم ما که متخصصه، ولی رسمی نیست، همه بخونن نیست. کجا ما باید یاد بگیریم؟ تو مجالس اهل بیت. کجا ما اهداف سید الشهدا رو بشناسیم به مسیر شرکت کنیم؟ مجالس سید الشهدا. ولی حالا یه جایی یعنی طول سال یه دهه هیئت میگیرن، همین فامیلی جمع میشن، یه نفرم دعوت میکنن، از اونا توقعی نیست، از حرفه‌ای‌ها ولی توقعه. حرفه‌ای‌ها قدیما وقتی یکی میگفتن حرفه‌ای، خدا رحمت کنه، پدر یکی از رفقای ما این بغل منبر مینشست، منبری جرأت نمیکرد حرف کج و کوله بزنه، بلافاصله مثلا میگفت حاجی در کافی نیست، در کامل و زیارت این کلمه هم نداره. یه بار اینجوری بگن طرف حواسش جمع کنه و حرف بزنه. قبل از اینکه بیاد رو منبر روایت که میخواد بخونه رو میره نگاه میکنه این هست یا نیست، حواسم پرت نباشه. اینجا قرار پرواز بده بقیه رو. خب یه پاش یه موتورش لنگه که مهمترین موتور معرفته. این خب تو این اشکال من هم هست، نمیگم بقیه، من هم همین، شما از من باید مطالبه کنید. چه انقدر دنبال جذابیت منبریم ما؟ چون کارکردش رو خبر نداریم، چون قرار مجلس رو گرم کنه. من از شما ها تعجبم. مجلس یه بزرگی دوتا منبری داشت، خیلی هم معروف، من اسم میبرم. من منبری ثابتش بودم، هر شب یه منبر داشت. من زودتر میرسیدم وسط جلسه، 7 شب توی مارمزونی، 7 شب هر کسی اومد و ماجرای قصه حضرت موسی بود، بارون نمی اومد، خدا گفت یه گناهکار تو قومتونه. بعد اون آقا ما دیگه قصه دیگه 7 جور هم نقل کردن، هر کی با یه ورژن، یکی 35 دقیقه اینو گفت، یکی 3 دقیقه گفت. مخاطب نمید میگه آقا این الان کجا در میاری؟ چقدر شما با هم چند شکسپیر هم اینقدر تقریر نداره، ورژناش اینقدر فرق نداره، یه دونه است دیگه، معلوم دوتا است، چند جور نقل میکنید اینو بسته به ساعت جلسه؟ اون حق داره آقا، اون چون شما میخواید ازش جذاب حرف بزن، اون همون چیزی که شما دوست داری میگه بهت، نه اون چیزی که باید بگه، اون که شما دوست داری هم میگه. لذا کسی بالا نمیره. بعد از ده میگه خب چی شد؟ میگه هیچی، همونه که میدونستیم دوباره تکرار شد. اگر هم جدید باشه خیلی وقتا دروغ به اهل بیته، یه چیزی گفت دیگه ما هم کفمون برید، از ما هم زد جلو. معرفت افزایی میخوان. شما پزشک میخوای بری مثلا میگی آقا خیلی خوشگل باشه، صدای خوبی داشته باشه، اون کارا گاه نداری که میگه آقا نسخه بده منو درمانم کنه. گاهی یه پیرمرد هافافو بد اخلاق هم است. ما یه وقتی مادرمون یه دکتری بردیم که آقا اگر نمیدونم این بعد خودش مشکل روحی روانی داشت، اینقدر بد اخلاق بود، ولی چون تو مغز و اعصاب تو اون رشته خودش یک بود، ما بی ادبیش هم تحمل کردیم که این عکسو نگاه کنه نظری بده. این دنبال این که آقا خوشتیب نبود ما نمیریم. کی داله دیدید بگه مثلا پزشک خوش صدا نیست، خوش خط نیست، بد اخلاق، شلوغ جلسش، وقت باید بگیری، پولم میدیم میریم که میگیم درمان کن. اگر این خیمه سید الشهدا زهر میتونه درست کنه، اون کجا باید درست کنه؟ یه پایش معرفته دیگه، یه پایش هم توسله. چرا باید فضا به سمتی بره که هیئتی ها که به قول خودشون حرفه‌ای ان، ما عوام نیستیم، دروغ انقدر رواج پیدا کنه رو منبراشون؟ تقصیر شماست نه تقصیر اونا، برای اینکه باید تر کنه جلسه رو، این منبرش تره، خودتون خواستید. من نمیخوام بگم همه، خدا ایشالله اونا این که زحمت میکشن، ساعتها وقت میذارن، مطالعه کنن، میان مجلس سید الشهدا رو تبدیل میکنن به اون چیزی که زهرای عطر راضیه، خدا انشالله با سید الشهدا محشورشون کن، شنونده هاشون هم خدا با سید الشهدا محشور کن، ما رو به اونا ملحق کنه. نمیخوام بگم همه، ولی کم نیست آقا، خالی بندی کم نیست بگم یه تماشاگر نما. ما به فراخور حالمون روزانه همجوری یا دایرکت میدن یا به شبکه های مجلس پیغام میدن، میگن آقا این درسته یا نه، آقا این چند تا شو آدم هیچی نگه. من دیگه همه رو جدیدن یاد گرفتم میگم حضوری، سخت بیچاره رو نمیتونه بیاد حضوری، من چجوری پیدا کنه، چجوری فرار کنه دستش، میگم این دروغه، میگه آقا این بابا عمامه سرشه، جلسه هم شلوغه، یکی نبود اومد میگه آقا کجا در آوردی اینو، فردا بگو از کجا گفتی، متنش چیه؟ معرفت افزایی نمیشه تو اون جلسه که رو دروغ گریه کنیم که اصلا سرکاریم. چی گریه کردیم؟ حالا اون مستمعی که بنده خدا به حرمت سید الشهدا گریه کردیم انشالله چیز دستش میگیرن، چون اصل حقیقت مظلومیت حضرت هست، ولی حیفه مجلس امام حسین سلام الله علیه میتونه زهیر درست کنه بشه شیخ العارفین. آقای صبحانی میگفت ما درس امام میرفتیم پنجشنبه ها، اون منبره، ما اگه دنبال منبر بریم دیگه کاشانی کسی دعوت نمیکنه که، میگردیم ببینیم کی حرف حساب میزنه. حالا 2000 هم مثلا جذابیتش کمه، اب نداره، داره درمانمون میکنه، تعملش میکنیم، خوبه اون جذابیت داشته باشه، ولی جذابیت فاکتور آخره. اگه بدونیم یه نفر میخواد درمانمون کنه، حالا تحمل میکنیم، حالا روزم بلد نی بخونه، روزه خون داریم الحمدلله میخونه، اون یه وظیفه دیگه داره. من و شما باعث شدیم یه کاری کنیم که الان منبریام کاغذ بگیرن دستشون شعر بخونن مدعی کنن. آقا شما وظیفت اینه که محتوا به این مردم بدی، ولی اگه از اون بری بپرسی میگه خریدار ندارین، مجلس باید تر باشه، حرفه‌ای ها بپسندن. خودتون باعث شدید، خودتون مطالبه نمی کنی. 5 تا حرف عجیب از یه نفر شنیدیم، میگه آقا این 5 تا روایت شو بگو کجاست. بعد بریم یه عالمی بپرسیم این منبع معتبره. ما الان یه کتابی داریم به اسم شعت الحسینی، این چاپ سنگی شده زمان قاجار، دست مردم نیست. خب من رفتم از آستان قدس و از مجلس و اینا نسخهاشو گرفتم، خیلی با هم چاپاش اختلاف نداره. اون یه جلده به اندازه 10 جلد دروغ میبندن، هر کی میگه این کجاست، خب بگه کجا، بگه کافی، طرف اینو سرچ میکنه پیدا میکنه میبینه نیست، میگه تو شعت الحسینی. حالا برو پیدا، نمیتونی پیدا، دسترسی ندارن عموم مردم که شعت الحسینی کجا گیر بیارن. مرحوم خاتون آبادی در جنات الخلود، کل امام حسین خاتون آبادی جنات الخلود یه صفحه آچاره کلن، با فونت ریز البته نوشته، جدولی نوشته، تایپش کنی میشه 5 صفحه. آقا شما 3 دهه داری راجبه امام حسین از جنات الخلود میگی، مردم چه میدونن خاتون آبادی؟ حالا کدوم خاتون آبادی در حالا آدم حسابیه، اصحاب جنات الخلود آدم حسابی، ولی خیلی از اونها نیست تو اون کتاب اصلا، خدا میدونه. بعضی ها رو یه دهشون رو اگر ورداری آدرساشون رو پیدا کن بررسی کنی، ده هر 100 تومن و یکیش هم راست نیست. بعد میگه حرفه‌ای‌ها میشینن، خودمون خواستیم از من شروع کنید. البته درست بخواید شروع کنید، مثلا یکی مثل من نباید دعوت کنید، تعارف هم نداری، جیان و اسپورت هم کنی جیانه، جیان جیانه، حرفه‌ای‌ها جیان چیکار دارن؟ بعد بری سراغ آدمی که حرف برو گفتن داره. ولی ما یه کاری کردیم که خودمون یه کاری کردیم، علما رو حاشیه نشین کردیم، فرمود در آخر الزمان یقعد الشبان علی المنابر، بچه ها منبر میرن. فکر میکردم من قدیما جوونی ها که اینو میخوندم، من جوونی ها میخوردم محتاط‌تر از الان بودم، پایین میشستم منبر میرفتم تا چند سال بعد دیگه پررو شدم دیگه. میگفتیم یقعد الشبان علی المنابر، مثلا ظالمین سلاطین اینا رو زوری میارن رو منبرا، نه آقا هیئتی ها میارن رو منبرا، خیلی منبر تری داره. معیار ما چیه برای منبر؟ یه بار معیار منبرمون رو معیار پزشک مقایسه کنیم معلوم میشه داریم کجا میریم. مجلسدار میگه من سالی 70 تا جلسه دارم، 80 تا جلسه دارم، 60 تا جلسه دارم، این چقدرش باید اعتقادات توش بگن، چقدرش باید توش احکام بگن، چقدرش باید توش سیره اهل بیت بگن، چقدرش هم توش قصه بگن. قصه که الان صبح تا شب، شب تا صبح همه جا قصه دارن میگن، قصه انقدر نمیخواد. اون وقتا قصه میگفتن که مردم نه سواد کتاب خوندن داشتن، نه تلویزیونی بود هی قصه نشون بده، سریال خانگی و نمیدونم کوفت خانگی و اینا نبود که حوصله‌شون سر میرفت یه چیزی بگه. بعدم منبرها 3 ساعته بود قصه هی میگفتن توش، نه نیم ساعت همش کلن یه قصه، قصه هم دروغ. مثلا آبکشیه که میاریش بیرون هیچی توش نمیمونه، خودمون مقصریم. اونا هم اینجوری شدن. چجوری میشه آدم که کارش به جایی برسه که قربتن الله پسر پیغمبر بکشه؟ اگر سراغ آیه و روایت میرفت، من همیشه این مثال رو میزنم، رفقا که من شنیدن اینو زیاد شنیدن، ولی بازم میگم از ذوق من و شما سوء استفاده میشه، نذارید ازتون سوء استفاده کنه. راوی دشمن از دور داشته نگاه میکرد. قمر بنی هاشم سلام الله علیه از آب تشنه اومد بیرون، آب نخورد. خب وقتی رفت وارد شریعه شد که با کسی صحبت نکرد، که هیچ کسی از خوبا نزدیکش نبود. که سید الشهدا نقل دو تاست، یا مشغول جنگ بود یه جبهه دیگه، یا کنار خیمه ها بود. دست شما دارد. خب آقا رفت تو شریعه، گزارشگر دشمن داره گزارش میکنه. خب میبینه مشک و فور کرد، آب نخورد. خب گزارشگر دشمن که حضرت عباس نمیفهمه که بزرگ یه وقتی گفته بود که تو این مطابق روایات هم هست، مثلا علی اکبر سلام الله علیه زمین افتاد، عرض کرد علیک من السلام یا ابتا هازا جدی رسول الله، بابا خیالت راحت سیرابم کرد. علی اصغر سلام الله علیه شهید شد، بلا فاصله خطاب اومد که دعه یا حسین فان له مرضان فی الجنه. یه بزرگی میگفت قمر بنی هاشم شهیدم که شد، از دست خاتم انبیا آب نخورد، هنوز آقا زنده بود. خب این مقام قمر بنی هاشمو که اون نمیفهمه، اون خبرنگار اون نگاه میکنه میبینه این تشنه است، این هم جنگیده، دست رو کرد تو آب مشک و فور کرد، آب نخورد. مثل اونایی که میگن مدافعان حرم لابد پول میگیرن چون نمیفهمه جهاد یعنی چی، گفت چرا آب نخورد؟ لابد یاد آتش افتاد. آلزایمر که نداشت، رفته بود آب بیاره، چی یاد آتش افتاد. نافع ابن هلال شب عاشورا نخورد آب، گفت حسین ابن علی تشنه است، این اول میخواست بخوره بعد یهو یادش افتاد. این فهم راوی دشمنه بابا، فذکر آتش الحسین. بعد از حس من شما این چقدر سوء استفاده میکنه. حالا اینو یه راوی گفته، آیه قرآن که نیست تفاسیر مختلف داشته باشه. یکی میگه ذکر آتش الحسین، به آب تذکر داد که حسین تشنه. آقا این روایت که نیست که، اینو راوی دشمن که با خولی دیشب سر مترسید شد و بردن کوفه گفته. اینقدر نه اینقدر فهم داشت که اصلا تو سپاه دشمن وای نمیستاد، به آب حضرت عباس صحبت میکرده، یعنی یه مقام معرفتی داشته. خب این میفهمه تو سپاه دشمن وای صداقه. آقای بهجت که نگفته این جمله رو شما میگی لابد بطن داره، اینو حمید ابن مسلم گفته، به آب تذکر داد. اون یکی میگه به اسبش خواست گول بزنه، خواست مثلا من آب بخوره که اسب آب بخوره، و هر سال هم یه چیز جدید ازش در میاد. آقا اینو خبرنگار دشمن گفته. یکی دیگه بگم که خیلی اسب اومد دستش خورده، میگه آقا از هور نخونیم. خب نخونید شما، اینقدر شهید داریم، من دیروزم عرض کردم اینقدر شهیده نخونده تو کربلا داریم، شما این نخون همون بخون، همشون عزیزن. اما میگه که نه، چرا از هور نخونن؟ شما نخون، شما مثلا آبس بخون، شما با شوزب آل میکنی با شوزب بخون، شما حبیب بخون، همشون خوبن. میگه نه، چون وقتی میگیم السلام علیک و علی الارواح التی، حرفم چیه؟ گم نشه بس، ذوقیات ما رو خفه کرده، برای اون اعتقاد درست میکنن. آقا اعتقاد ذوقیات، ذوقیاته، ذوقیات برای شعر خوبه که شما جدی نمیگیریش. مثلا چرا قبر از زهرا سلام الله علیه مخفی بود؟ یه نفر بگه برای اینکه اگر مخفی نمی بود نورش چشمو میزد، مردم اذیت میشدن، بعد عینک آفتابی میزدن. ببین فارسیش مسخره است، ولی وقتی مرحوم شکوهی به شعر میگه شما میمیری براش. میگه که چی؟ که چشم را نزند آفتاب مدفن او. تو شعر شما میگی به به، درستم میگی، چون نمیخواد، اون داره تمثیلی حرف میزنه. وقتی فارسی صحبت میکنیم فارسی نمیتونی بگی، ترجمهش کنی خراب میشه. خود اون بزرگوارم قرار نبوده که سر مخفیانه بودن بگه اینه، که سر مخفیانه بودن مظلومیته، ولی اون داره یه زاویه دیگه هم نگاه میکنه. دقت میکنی؟ و درست هم میگه، ولی تو فضای شعر درست داره میگه. ذوقیات نباید جای عقاید ما رو بگیره. میگم چرا از هور نخونیم؟ میگه برای اینکه میگه السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک، اونایی که در آستان تو فانی شدن، اینا فانی در حسین ابن علی شدن، هور فانی نشده، گور بیرونه. خب از عباس هم بیرون، حضرت حبیب هم قبرش جداست. بعد اصلا این فنائک فانی شدن نیست، طلبه ها میگفتن درس بخون یه ذره، حلت فنا یعنی درگاه، اون در حج ولو در نور سبز داره و میگن فنا. ما میگیم به خدا یا به اهل بیت، وارد حرم اهل بیت میشیم میگن بگو عبیدو که به فنائک. یعنی چی؟ یعنی عبدت فانی شده در تو. ما اینقدر جرأت داریم اینقدر گنده بگیم عبیدو که به فنائک؟ یعنی عبدت دم در خونت اومده. عبدو که به بابک، عبیدو که به فنائک، ضعیفو که به بابک، مسکین و اینجوریه. السلام علیکم علی الارواح التي حلت بفنائک، یا فنائک یا فنائک فرق نمیکنه. یعنی سلام بر اون کسانی که در آستان تو دفن شدن، چون وارد حرم امام حسین میخوای بشی جلو پاش دفن شدن. یاد چون زیارت عاشورا مخصوص دو جاست، باقی جاها رو با عنایت فرمودن. یکی گفت آقا ما دور باشیم، دیروز هم عرض کردم شبیهشو، ما دوریم چیکار کنیم؟ امام صادق فرمود از دورم بگید همون ثوابو داره. یعنی مولا اضافه کرده. اصلش برای کجاست؟ زیارت عاشورا اصلش کجا صادر شده؟ در حرم امیرالمومنین اولین بار. زیارت اصلی عاشورا اولش یه زیارت مفصل امیرالمومنین داره. یعنی زیارت امیرالمومنین داره بعد این زیارت عاشورا شروع میشه. اون زیارت ششم مفاتیح مقدمه این زیارت عاشوراست. بار دوم کجا صادر شده؟ تو حرم خود سیدالشهدا. تو زیارت حرم امیرالمومنین هم میگه فکر کن رفتی حرم امام حسین میخوای زیارت کنی. رضا تو حرم امام حسین حضرت زینب نیست؟ داری میری حرم امام حسین، نه شهدای کربلا و زحمت کشیده های کربلا. امام سجاد نیست؟ حضرت عباس نیست؟ حرم بیچاره نیست. حالا حر فانی نشد بقیه فانی شدن، ذوقیاته. این عظمت کسی که سلطان تائبان، شوخی نیست آدم جلو 30,000 نفر هل هله دشمن رو تحمل کنه به غلط کردم. این آسونه آدم به این راحتی زیر بار میره بگه اشتباه کردم. بعدم حسین ابن علی رو ما نشناختیم، اونی که بگه مگه میشه. حسین ابن علی رو ایران مثل من نیست که نگذره، اون حسین ابن علیه. خدا میدونه ای شمرم روز عاشورا توبه میکرد ازت قبول میکرد، وگرنه معاذالله سرکار که نمیذاشت. مثلا عمر سعد بگه بیا اینجا من تو رو درستت میکنم، بعد بگه سرکاری، معنی نداره. هور دیگه بدتر از اونا که نبود. این ورا نمیبینه که امام حسین این طرف، من نیستم که. امیرالمومنین تو نهج البلاغه میگه خدایا من هرچی سقوط کنم سعود تو انقدر زیاده که من تو جهت منفی نمیتونم از دایره ولایت تو خارج بشم، تو هر وقت بخوای منو میگیری بلندم میکنی. خب امام حسین جلوه اون خداست. حرفای ذوقی شما نخون آقا، نوکرت هم هستم، راجبه هرکی میخوای بخونی بخون دیگه. توسته این تو تلویزیون اومد گفت طرف. بله امام حسین فکر نکنید توبه شو قبول کرد، ولی نذاشت تو حرمش دفن بشه. تو زیارت عاشورا به سلام نشده. آقا تو زیارت عاشورا به حضرت زینب و امام سجاد سلام شده، و حضرت عباس من سلام شده. بعضی آخر و علا اصحاب رسول میگن و علا مثلا قمر الاشیر. من امام صادق بلد نه آقا، زیارت حضرت عباس خاصه، اصحاب و کنار امام حسین سلام میدن، قمر بنشین زیارت خاص داره خودش، نیاز نداره شما. حالا بله اب نداردم سلام بده، ما احساس میکنیم انگار جا انداخته امام صادق مقام حضرت عباس. ای حضرت زینب کو این وسط؟ امام سجاد هم من ندیدم کسی سلام کنه، مظلوم عالمه دیگه. و حضرت زینب و حضرت عباس سلام میکنن، بعضی ها دیدی دیگه. و اصحاب الحسین و علا قلب زینب الصبور و علا قمر الاشیره. امام سجاد هم هیچ. این ذوقیه دیگه، این ذوقیه، معرفت لازمه. اینو بگم و وارد روزه بشن. حضرت سال قبلش اومد تو منا فرمود که همه چی فراموش شده این عقاید، انی اخاف ان یدرس هذا الامر، من نگرانم این که مردم ولایت رو فراموش کنن، فهم از ولایت و معارف و وقت میرن تو دامن یزید و عبدالله ابن عمر، این دوتا با هم قیچی میشن سر اسلام ببرن. من نگران اعتقادات مردم هم. و ما بیام تو مجلس سیدالشهدا بدیم عقایدمون از کجا داریم یاد میگیریم؟ یه بار امروز به خودمون رجوع کنیم، این عقایدمون و اینا که بهش اعتقاد داریم، میگیم این جز اعتقادات من. بعضی وقتا این جمله رو هم میگیم تو هیئت‌ها که اینم از عجایبه، نمیدونم درسته یا نه، ولی جزء عقاید منه. یعنی نمیدونی درسته چجور جزء عقاید؟ چیزی که جزء عقاید باید یقین داشته باشی. میگه یقین دارم و از عقایدمه. میگه نمیدونم این درسته یا نه، ولی از عقاید منه. بی خود این از عقایده، شاید دروغ بود. نیاز نداره دستگاه امام حسین ما دروغ بهش ببندیم. به خدا واقعیاتش خیلی وحشتناکتر از اون چیزهایی که خالی میبندن. خدا رو شاهد میگیرم، خود سید و شهدا شاهده که من همیشه در اول قلب درد دارم برای خیلی روزه ها رو نمیگم که، نمیتونم بگم اصلا، بازش هم نمیتونه آدم بکنه. این چیزی که اینم بگم و بریم، یکی از مصیبت های ما اینه که معتاد به جلسه ایم. جلسه هرچی من بگم چقدر خوبه کمه، ولی اگر کسی نتونه خودش با خدا حرف بزنه، نتونه خودش با امام حسین حرف بزنه، باخته. باید خودت نصف شب بتونی با خدا حرف بزنی، گریه کنی. نیازی نیست نصف شب بلند شی نوار یکی رو به حاج فلانو بذاری گوش بدی، این اشکال داره. یعنی من نتونستم، اون باید منو ببره مستقلم کنه، من بره خونه امام که میرم دیگه خودش حرف بزنم، نه اینکه بند صدای اونو، سبک اونو، شعر اونو، حرف اون باشم. همه اینا خوبه به شرطی که مقدمه بشه. دیروزم عرض کردم امام صادق سلام الله علیه فرمود زن و بچه‌تو جمع کن، خودت روزه بخون، بلند بلند گریه کنن. خب ما به اندازه هر خونه که روزه خون نداریم که، خودت بخون، خودت فکر کن. خب خودت بری مطالعه کنی، شاید اون وقت آدم جرأت کنه بگه بعضی از منابع معتبر برید بخونید ببینید چه اتفاقاتی افتاد. دیگه اگه روزه 11 نبود، راجب یه روزه دروغکی عجیب غریب هم میگفتم که نمیخوام بگم، یه وقت دیگه باید گفت اونو. باید یه جلسات مقتلی باشه، آدم نگه کی بعضی از حرفای بعضی ها رو بیاد بزنه که بگه آخه شما به چی چی گریه کردی. حالا روز 11 هم بیادبی میشه بخوام بگم. ما وظیفه داریم امثال کاشانی رو نذاریم حرف بزنن. من بین خودم و خدا حجت تمام کردم. کسی که حرف برای گفتن نداره یا میبافه، میبنده به معصوم. ما غیرت به امام حسین و امام سجاد داشته باشیم، نباید اجازه بدیم هر کی هر چی دلش میخواد ببنده به امام سجاد، به امام، به سید الشهدا، به خاتم انبیا. جلوشو نگیریم توسعه پیدا میکنه. با هیئت فقط میشه هیئتو خراب کرد. هیچ چیزی تو این عالم نمیتونه نور سید الشهدا رو خاموش کنه. هیچ چیزی جذابیت نداره. مگر اینکه یه قلابی پیدا بشه اونم لباس سیاه تنش کنه، کما اینکه امسال ده ها جلسه تو تهران داشتیم، پشت سر پرچم سیدالشهدا لباس سیاه، محتوای قیام سیدالشهدا رو خراب کردن. فقط با امام حسین میشه مقابل امام حسین. یعنی با امام حسین قلابی بذاری، سامری بذاری جلو حضرت موسی، جوری دیگه جلو حضرت موسی کسی جذابیت نداره. خدا با اونایی که خدمت میکنن با اخلاص کمک میکنن اشک ما جاری بشه، اونا رو با ذاکران، با قمر بنی هاشم محشور کن. گفته اونایی که میگن و اونایی که میشنن. بس یه جمله عرض کنم و تحویل بدم. آقا سلام علیکم. از زدم از عمل الله حضورکم. بله اینو بگم وارد روزه بشم. ما نیاز نداریم ببندیم. حضرت زینب سلام الله علیها شرایطی داشت که نه پیغمبر باید او رو معرفی میکرد، نه امیرالمومنین، نه امام حسن، نه امام حسین. چون اگر لو میرفت که ایشون یه زن عادی نیست، مثل خیلی ها که روز عاشورا کشته شدن، ایشون هم میکشتن. کما اینکه وجود مبارک از سجادم عادی فکر میکردن هست. همه علی اکبر رو امام میدونستن، هم او بزرگوار بود، هم سیدالشهدا رو تبلیغ کرده بود. این دو بزرگوار فداییان زین العابدینن. این در کامل الزیارات ابن قولوه استاد شیخ مفیده یه بابی باز میکنه که مخالفین میگن امام حسین قبرش در کربلا نیست، امیرالمومنین قبرش در نجف نیست. خب این جفنگیات زیاد میگن. بعد که میخواد جواب بده ابن قولوه، میگه یه روایت میگم که قبر سیدالشهدا در کربلا هست. این واقعه رو تعریف میکنه. من چون الان میخوام بعدش دو جمله روزه بخونم تحویل بدم، اینو اگه بپرورونم خودش مجلسه روزه میشه، ولی چون میخوام محتوا رو بگیرید سعی میکنم ترش نکنم. امام سجاد سلام الله علیه میفرماد امروز که حالا من تو روزه عرض میکنم چه اتفاقی امروز افتاد که یه بار دیگه عاشورا شد امروز برای اهل بیت. میفرماد که من روز 11 وقتی نگاه کردم دیدم اینا از صبح شروع کردن بلند شدن دارن جنازه های خودشون رو دفن میکنن اون وضع قتلگاهه، قلبم داشت پاره میشد. زینب کبرا شما ببینید امروز چه وضعی داشته، سرشماری باید بکنه کیا موندن کیا نموندن، بچه ها کجان، با اون وضعی که لباسشون مناسب شأنشون نیست نمیتونه خیلی تحرک کنه، مراقب دلش تو قتلگاهه. ولی میفرماید و عمتی زینب تبینت لی، عمم زینب همه جا حواسش بود ولی مراقب منم بود، چون یک زن روز 11 محرم با اون مشکلات چطوری حواسش بود به او. تا از دور نگاه کردید حال من داره منقلب میشه، دوید سمت من، مالی عراق یا بقیت الماضین یا بقیت جدی یا بقیت اخی، یادگار برادرم، مالی عراق تجود و به نفسک، چیه چرا داری جون میدی؟ چه مقامی باید داشته باشه که بیاد به امام معصوم تسلیت بده؟ امام سجاد میفرماد گفتم که ببین اینا بدن حجت خدا رو مسلبین برهنه رها کردن، اونجا دارن بدنهای خودشون رو دفن میکنن. میفرماد عمم زینب روی من از قتلگاه برگردون. فرمود چیه؟ آسمون رو نگاه کن، جدم رو ببین، اینا رو نگاه نکن. آقا میفرماد قدر بابامو نشناختن. میفرماد چیه اینا چیان؟ آسمون رو ببین، انبیا همه تعظیم میکنن، اونا قدر میشناسن. بعد فرمود اینم بهت بگم، نترس از این که اینجا رو بی حرمتی کردن، بابات اینجا دفن میشه، عهد الهیه، سلاطین خیلی تلاش میکنن نور اینجا رو خاموش کنن، اینجا تا قیامت علم هدایته. نیازی نیست برای این زینب کبرا ما چیزی ببافیم. همین آدم فکر کنه آخه چه مقامی او داشت که به امام معصوم تسلیت داده؟ خدا شاهده نمیفهمه آدم اینو، یعنی چی اصلا؟ امام خودش واسطه اصلی فیضه، یعنی چه کس دیگری به او افاضه کنه؟ من نمیفهم یعنی چی. فقط مگر اینکه من اینطور بگم یه ویژگی داشت زینب کبرا که استثنایی بود. کلن بچه های از زهرا اینطوری استثنایی هست. من تو محسنی همیشه اینو میگم اونی که نمیفهمه. امیرالمومنین اینجا بزعت الرسول، دیروزم خود از زهرا عنایت به مجلس ما کرد، منم یه جمله عرض میکنم. امیرالمومنین در وصیتی که به امام حسن کردن راجع به بچه هاشون صحبت کردن. در مورد امام حسین که رسید خیلی خوب فضائل داره امام حسین، فرمود اما اخوک الحسین فهو ابن امک، اما برادرت حسین همینقدر بهت میگم که او پسر فاطمه است. ولا ازید الوساطه بذالک، هیچی دیگه هم نیاز نداره بگم، همینی که بگم پسر فاطمه است بس، هر چی بگم تو اینه. خب اون محسنی رو کشتن پسر فاطمه زهرا بود، و این زینبی که این مقامو داره دختر فاطمه زهراست، نیاز نداره چیزی دیگه بگم. خیلی حرف زیاده اینجا. تنها زنی که در تاریخ قلابی براش پیدا شده. شما برای کیا قلابی دارید؟ امام زمان قلابی دارید، پیغمبر قلابی دارید، درسته؟ قلابی برای منم قلابی درست میشه؟ نه خیر، برای وجود ویژه قلابی پیدا میشه. طمع میکنن. زمان امام هادی گفتن یه نفر اومده میگه من زینب بنت علیم. یعنی چی؟ چه مقامی بر او میفهمیدن دوره ائمه که مثل امام معصوم برای او یه نفر ادعا میکرده من زینبم. و امام هادی هم میفرماد اگر تو زینب باشی برو تو قفس شیران، اگر تو زینب باشی شیر به تو کاری نداره، تو ولایت بالا وجود باید داشته باشی. خب معلوم او نداشت، ولی یعنی زینب کبرا اگر باشی. آقا مهدی دیروز یه چیزی گفتم فیاسویوف خزینی راست نیست، روایت نیست. آره روایت نیست، ولی بالاترش روایته. سید الشهدا تو سخنرانی فرمود که حرارت آتش رو ما به آتش دادیم، آتش رو بردید خیمه های منو بسوزونید. سیراب کنندگی آب و ما به آب عطا کردیم، شما میخواید ما رو تشنه بذاریم؟ نیاز نداره ما به روایت جل کنیم، همونایی که گفتن بسه، بس هم باشه. ببخشید، لا اله الا الله. دو سه جمله عرض میکنم، خودم میخوام بشینم استفاده کنم. یا صاحب الزمان، هرچی میگن مخدرات حرم، مخدرات حرم، مخدرات حرم، اگه معنای لغت آدم بدونه، هر وقتی به شما بگن مخدرات حرم باید گریه کنید. مخدره به کسی میگن که پرده پوشیده است. کاری کردن که ناموس سید الشهدا از غروب به بعد لا اله الا الله. وقتی جنگ میشه دو تا سپاه مقابل هم قرار میگیرن، هم اندازن، یه سپاه که شکست میخوره اون یکی سپاه عجله نمیکنه، چون غنیمت به همه میرسه. ولی وقتی یه طرف 30,000 تان، یه طرف 100 نفر، اینا هم برای 2 درهم انقدر بدبختن، اینا با هم رقابت میکنن. شما یه تکه گوشت و جلوی چند تا سگ بندازید، حمله میکنن، از دست هم بقاپن. غروب که شد، قبل از این که برن سراغ قتلگاه، اینا نگران بودن چیزی بهشون نرسه، حمله کردن. بعضی دویدن، بعضی با اسب اومدن. شیخ مفید نقل کرده، میگه راوی میگه هنوز یادم نمیره اون لحظه ای رو که اسب سوار با سرعت میومد. چه دخترها که دیروز زیر دست و پای شیخ مفید میگه راوی گفته من یادم نمیره اینا حمله کردن، چیزی گیرش نیومد، دست برد سمت چادر، اون بی بی چادر رو نگه داشته بود.